وقتی یک چنین خصوصیتی داشت این تشکیلات، طبعا حرکت عملیش و پراتیکی که انجام میده ناظر به اون هدف برای مثال سرنگونی است. خب طبعا تئوری که اون به معنی تئوری واقعی، تئوری به درد بخور، تئوری زنده بهش برخورد میکنه، تئوری ناظر به امر سرنگونی است. تئوری که بتونه توضیح بده چگونه میشه سرنگونی رو به کف آورد، چگونه میشه جمهوری دموکراتیک رو برای مثال مستقر کرد. تئوری که به این مقولات خودش رو ربط بده برای اون تئوری واقعی و زنده، و تئوری که از چیزای حرف بزنه برای این اهداف زنده برای اون تجریدی. وقتی ما سوسیالیسم مطرح میکنیم براش هدف قبول داره، وقتی کی جرأت داره قبول نداشته باشه سوسیالیسم دیگه؟ وقتی هاشمی رفسنجانی میخواد از سوسیالیسم حرف بزنه اول دو تا تعظیم میکنه، خب واضحه که پوپولیستی که اسم خودش هم گوشت مارکسیست دیگه نمیتونه بگه سوسیالیسم قبول نداره. ولی به راستی وقتی چجوری قبول نداشتن خودش اعلام میکنه، بهش به صورت یه مقوله تاخچه‌ای، یه مقوله مجرد که حالا بعداً ان شاءالله نوبتش میرسه برخورد میکنه، تجریدیه. ما اصرار میکردیم بابا بیاین برنامه بدین، مدت‌ها تو پولمیکای الف میکاف این است که برنامه لازمه و غیره. این درسته، بعد اینو میگفت، ولی یک درک اساسی غایب بود شاید که چرا پوپولیست پای برنامه نمیاد. یعنی که برنامه اساساً ناظر بر اهداف کمونیستی چون اصلا ضروری هستش نمیاد. چه لزومی داره بیاد اول با ما توافق کنه که هر دومون سوسیالیستیم؟ اون که این امرو چنان مجرد میدونه که امروز میخواد با ما فلان دعوا کنه که چجوری به مجاهد نزدیک یا دور بشیم. تاکتیک محور هویتشه، بنابراین لزومی داره روی چیزایی که برای اون تجریدی، مال فاز دیگه ای، مال جهان دیگه ای است، با ما یه سندی بده و اعلام کنه که با هم نزدیک، هر دو به دیکتاتوری پرولتاریا معتقد. بسیار خودشو یه پوپولیست به مارکسیسم انقلابی دورتر اسم کنه تا به مجاهد. احترام اجتماعی که به مجاهد میذاره صد برابر بیشتر از مارکسیسم انقلابی و حق داره. از یه قشر و یک طبقه هستن و برای یک هدف میمونه. مارکسیسم میگه میخواد فراتر بره، از هر دوشون میخواد فراتر بره و اونا به حق عملا در پراتیکشون نشون میدن که با فدایی و مجاهد خط سه‌ای که وجود داره نزدیکتره، رفیقتره، از یک قماشتره تا با مارکسیزمی که از همون اول خطرمشونهاشو براش میکرد. برنامه رو تجریدی نگاه میکنه برای اینکه براستی برای خورد بورژوازی اجباره سخن گفتن از سوسیالیسم، اجباری که طبقه کارگر و انقلابات پرولتری توی 100 سال اخیر بهش تحمیل کرد. دل خوشی نداره ازش. حالا به صورت آگاهانه اینو نمیگم برای هر فرد سازمانی خطرسه، ولی کلا بورژوایی که سوسیالیسم بل اجبار به خاطر وجود انقلابات پرولتری از انقلاب اکتبر به بعد پذیرفته و امر خودش نیست، طبعا یه تعظیم لفظی بهش میکنه و باقیش میره سر مسائل مربوطه خودش که باشه انقلابات دموکراتیک معین در کشورهای معین بر سر امتیازات معین برای خودش میکنه. در مقابلش برای کمونیستا برنامه‌ای که میدن برنامه عمله، تئوری که میدن تئوری همون پراتیک واقعیه. وقتی ما متوجه میشیم که تئوری سوسیالیستی و برنامه سوسیالیستی برای خود ما هم مجرد بوده، برای خود ما هم به سندی روی تاخچه تبدیل شده، اینجاست که متوجه میشیم ما مثل خود بورژوازی عمل کردیم. برخورد تجریدی و آکادمیک به مسئله برنامه حزب یعنی برخورد طبقه دیگه که به این برنامه اعتقاد نداره دیگه. یعنی خود ما که بهش اعتقاد داریم چرا نباید اتخاذش کنیم؟ اینا عقاید ماست توش نوشته، چرا تبلیغش مال یه دوره دیگه ای؟ اینا نظرات ماست توش نوشته شده، چرا گفتنش به توده های طبقمون مال یه فاز دیگه ای؟ پس اول آیا این است که اول عقاید طبقات دیگه ای رو میگیم بعد عقاید طبقات خودمون رو میگیم، طبقه خودمون رو میگیم؟ عملا در تشکیلات های ما این به درجات مختلف پیاده شد. رفیق ما میره تو کمیته کارخونه به جای اینکه بگه که ببین برادر سوسیالیسم، من کمونیست هستم، میگم تو باید اصلا همه این کارخونه رو به کمک طبقات در مالکیت اجتماعی قرار بدی تا مسئله حل بشه. اینا هم که میبینی به خودشون میگن کمونیست، کمونیست نیستن. کمونیست کسی که این اول به تو بگه و تو رو اصلا برای این کار بخواد، بعد بشینه سر صحبتای دیگه. به جای این کار رفیق ما میرفت میگفت تو قبول داری شورای واقعی باید تشکیل بشه؟ مدت ها سر شورای واقعی با کارگرها صحبت میکرد، هنوز مشخص نکرده بود که ده کمونیسته و اینکه کمونیسته مال چه فرقه ای از کمونیست ها، چون اساس بحث اونه که کمونیست ها همه کمونیست نیست. یعنی تمایز اساسی طبقاتی خودشو برای طبقه‌ای که میره پشت صحبت بکنه توضیح نمیداد، مستقیم وارد بحث تاکتیکی میشد. معطلش این میشد که حالا گیریم فلان شورای واقعی تشکیل شد، هیچ هسته سوسیالیستی تو بین کارگرها به وجود نمیامد که نه فقط این شورا بلکه شوراهای بعدی رو هم وجودش رو تضمین کنه، سیاست انقلابی برای این شوراها رو تضمین کنه، رشد طبقه و قدرت یافتن طبقه رو تضمین کنه. که اگه رفیق ما نرف یه روز یه شورای دیگه به وجود بیاره، ده ها شورا نظیر اون توسط همینا انجام بشه و مهمتر از همه اینا صف حزب کمونیست از کارگران انباشته بشه، صف جا تشکیلات کمونیستی از کارگران انباشته بشه. مسائل تاکتیکی مبنای حتی تبلیغ فابریکی ما بود. ما خیلی وقت مثلا بود که به تشکیلات ذوب‌آهن خودمون افتخار می‌کردیم، در این کنگره مشخصا گریبانش رو گرفتیم. و شما که این همه موفق بودی به خیال خودتون، شما که میگید رهبران عملی ذوب‌آهنی و توی حوزه بودن، تأثیر داشتن، هستشون شناخته شده بود تو ذوب‌آهن و نقش داشت. خب به ما بگید چند تا کارگر کمونیست تو ذوب‌آهن به شما پیوسته و چند تا کارگر شما کمونیست کردید که نبود؟ عددی نداشت به ما بگید. 10 دفعه شورا و اتحاد عمل و مسئله فلان آخوند بده و چرا شیفت فلان زدین و چرا پنجشنبه ها میخوان از ما کار بکشین و مطرح کرده و به همین خاطر هم محبوبیتی به دست آورده. ولی امروز که دوباره دولت یورش میبره به کمونیستا، خودش میمونه جلوی دولت، خودش میمونه جلوی بورژوایی. همه اون کارگرها که بر سر مسائل سود ویژه و پنجشنبه ها اومدن میرن، رفیق ما میمونه میبینه که خودش رو رواج نداره، فرقش رو گسترش نداره، کارگری که قرار بوده بیاره تو صف خودش نیومد، این غایبه. تمام اون بحث‌های تاکتیکی رو تاکید میکنم باید کرد، ولی به مسابقه کمونیست، چون حتی اون کارگر هم باید بدونه چرا برای شورا نمیزنه. به هر حال برنامه کمونیستی برنامه برای اتخاذ نیست برای سازمان پوپولیستی، برای کمونیست‌ها برنامه برای اتخاذ، و هر زمان که اینو اتخاذ نمیکنه داره پوپولیستی عمل میکنه، داره خرده بورژوایی عمل میکنه. تا اونجایی که ما تو سازمان خودمون دیدیم که این برنامه روی تاخچه مونده، به همون درجه واقف شدیم که این یکی از سازمان ما در عمل پوپولیستی. بحث تاکتیک چطور؟ برمیگردیم سر همین مسئله تاکتیک. تاکتیک یعنی چی؟ اینو اول مشخص کنیم برای خودمون. یه سازمانی که یا حزبی که تاکتیکی اتخاذ میکنه برای چه کار میکنه؟ مشخصا داره در شرایط ویژه تاریخی بر اساس تناسب مشخص قوای طبقاتی اقدام به اقدامی دست میزنه که اونو به هدف نهاییش نزدیک میکنه و در طریق این تاکتیک تشکل و آگاهی طبقه‌ای که موضوع کارش رو تشکیل میده رو بالا میبره. اینا ارکان تاکتیک کمونیستی. خب اگه کسی اصلا اون هدف نهایی رو کاری نداره، طبعا مسئله تاکتیک به مسابقه تاکتیک براش مطرح نیست، تاکتیک به مسابقه هدف نهایی براش مطرح میشه، تاکتیک به مسابقه پدیده در خود براش مطرح میشه. تاکتیکی که از یه طرف نمیخواد تشکل به آگاهی سوسیالیستی طبقه رو افزایش بده و از طرف دیگه قصدش این نیست که زمینه حرکت برای تمام قدرت از جانب طبقه کارگر فراهم بکنه، تاکتیک اون طبقه نیست دیگه، تاکتیک طبقه دیگه. در ظاهر شبیه ما فریاد میزنیم آزادی، میگیم تاکتیکه. خرده بورژوازی هم فریاد میزنه آزادی. اگه ما به همون مفهومی بگیم آزادی که خرده بورژوازی میگه و همون نوع بهش برخورد کنیم که خرده بورژوازی برخورد میکنه، یعنی به آگاهی و تشکل مستقل طبقه یاری نرسونیم تو گفتن این آزادی، و آزادی رو از نوعی تعریف نکنیم که ما رو میبره به سمت سوسیالیسم. خب فرقمون با خرده بورژوازی و کاسب و حاجاقایی که گفته آزادی چیه؟ اولا تو انقلاب ایران این نشون داد که تاکتیک کمونیستی تاکتیکی متکی به برنامه کمونیستی و اصولا بر زمینه وجود قشر سوسیالیست تو کارگران معنی داره اتخاذش. تاکتیک قرار بوده کی اتخاذ کنه؟ این سوال از خودمون بکنیم. وقتی ما میگیم تاکتیک باید اتخاذ بشه، رو کاغذ نمونه اون هم، یعنی باید یه نیروی اتخاذ کننده ای داشته باشه دیگه. این نیروی اتخاذ کننده کیه؟ کسی که فقط رو تاکتیک با ما اومده؟ این دیگه براش تاکتیک نیست. تاکتیک یه جریانی که استراتژی داره. تاکتیک برای جریانی تاکتیکی که استراتژی ورای اون تاکتیک داشته باشه. ما وقتی میگیم طبقه کارگر باید این تاکتیک رو اتخاذ بکنه، طبعا داریم طبقه کارگری که سوسیالیست شده رو میگیم. ولی خود ما که سوسیالیستش نمی‌کنیم، پس این تاکتیک رو چی داریم میگیم؟ پس اینم مشخص میکنه به درجه کار سوسیالیستی رو در واقع انجام میدیم، به درجه که به صورت سوسیالیستی متشکلش میکنیم، به درجه که به سوسیالیسم واقفش میکنیم، به درجه که صف مستقل سوسیالیستش رو به وجود میاریم، تاکتیکمون هم تاکتیکه. در غیر این صورت تاکتیک همه چیز هست به جز تاکتیک. و دیدیم این قضیه رو. شما میگید جنگ ایران عراق رو به جنگ داخلی تبدیل کنید،
چشم
میکنید، کی ولی کی بره این جنگ رو به جنگ داخلی تبدیل کنید؟ مگه نمیگه تاجدی که باید اتخاذ کنید؟ رجز خانی که نیست. اگه میخوای رجز خانی بکنی رادیکالیم، خب بگونه همه جنگ ها رو به جنگ داخلی تبدیل کنید. ولی میخوای بگی این جنگ معین رو در این روز معین به یه جنگ داخلی تبدیل کنیم، حتما به یه کسی داریم این میگیم کی بکنه این؟ آن تو یه طبقه کارگر سوسیالیستی وجود نیاوردی، پرچم اون جبهه که باید این جنگ رو به جنگ داخلی تبدیل بکنه رو دست کی میخوای بسپری؟ معنیش دو چیز بیشتر نیست، یا پاسیفیست یا آنارشیست. یعنی آنارکو پاسیفیست. پاسیفیست از اونجایی که اگه خودت همت نکنی بری به جنگ داخلیش تبدیلش کنی، یعنی مصرف زیر بغل نزنی بری تو خونه های تیمی، این تاکتیک رو زنی. اگه بزنی و این کارو بکنی چیزی جز آنارشی. جنگ داخلی یعنی جنگ طبقات داخل جا. توی که اصلا یک طبقه رو مستقل نمی‌کنی که حالا صحبت از این تاکتیک بکنه، چه جنگی می‌خوای با چی که زیرا بندازی؟ برای کمونیست‌ها تاکتیک چون دقیقاً تا حلقه واسط و اون اقدام مشخص در شرایط مشخص برای نزدیک شدن به هدفه رفت ناگزی داره، هم با برنامه کمونیستی در طرحش، هم با بخش سوسیالیست طبقه در اتخاذش. ما میگیم تو انتخابات رأی بدید، منظور اینه که رفقای سازمان رزمندگان تو انتخابات رأی بدید یا رأی ندید، منظور اینه که پرولتاریا بیا تو انتخابات رأی بده یا پرولتاریا این انتخابات رو تحریم کن. تاکتیک رو وقتی برای اتخاذ میگیم برای بود پرولتاریا داریم، اتخاذ تاکتیک توسط پرولتاریا مورد نظر ما. پرولتاریا باید قبل از اون تاکتیک مشخصا بدونه چرا ما داریم رهبریش میکنیم، مشخصا بدونه چرا این تاکتیک اصولیه، مشخصا بدونه هدفش رو تامین میکنه. اون هدف رو براش نگید، اون تاکتیک هم براش بیمعنی. شرط لازم این که تاکتیک کمونیستی باشه اینه که بخش سوسیالیستی طبقه به وجود بیاریم. ما این تاکتیک رو بر مبنای چگونگی نزدیک کردن کارگرای کمونیست و طبقه کارگر به طور کلی به قدرت سیاسی به سوسیالیسم طرح کنید، به خودی خود تاکتیک معنی نداره. اگه اینا نباشه وقت اینجا روشن کردیم تاکتیک مسابقه اعلام موزه که تو تاریخی تو روزنامه یه جایی بالاخره بنویسن فلانی هم این دوره زنده بود و اینو گفت. جنگ شد یه عده گفتن میریم جنگ، دم گفتن نباید رفتن. تاکتیک به عنوان مرزبندی با اینو اون، یعنی اولی که تا یه خبری میشه بفهمه که راهکارگر چی میخواد بگه، رزمندگان چی میخواد بگه، من با اینو تا فرق دارم، وحدتی ها چی میگه، یه چیزی بگیم که از لای اینا باشه و حرف ما باشه. یه تاکتیک مسابقه هویت هست. سازمانی که هویت اساسی خودشو در عقاید پایش روشن نمیکنه، و واضحه که تاکتیکی که میگه داره با اون کار هویتشو معلوم میکنه. کما اینکه میبینی که یکی میخواد خودشو تعریف کنه اول از مرزبندیاش شروع، ما با این مرزبندی داریم، ما با اون کس مرزبندی داریم، ما با این حزب مرزبندی داریم، این میشه من. ما تو پوپولیست ضربه اومد گفتیم خودت چی میگی به یه بخشی از رزمندگان؟ این که من مرزبندی دارم که هویت سیاسی نشود، من نه تو رو قبول دارم نه تو رو قبول دارم، برای این اساس به من رأی بدی خودت چی میگی؟ مشخصا تاکتیک مسابقه اعلام موضوع اظهار لحیه و رجزخوانی سیاسی یه بود این کار، و همین بهش اجازه میده که دیگه بی‌پروا هم باشه. تاکتیک در مقابل حزب دموکرات اینه که بزنیم داغونش کنیم. خب بابا این تاکتیک قرار یه دیره به یه چیز واقعی وادار کنه. شمایی که اینو میگی آیا واقعا معتقدی امروز بدون وجود حزب دموکرات در کردستان این جنگ به همین صورت ادامه پیدا میکنه، یعنی کاملا جایگزینش میکنی؟ آیا اگه درگیر همون داغون کردنش بشی و بگی آی بورژوازی ارتجایی درگیر بشی این جنبشت رشد میده؟ تاکتیک آدمای واقعی دیگه، تاکتیک جنبشی که منافع واقعی در این جریان داره. ولی اگه بلاش اینطور نباشه هر چیز دیگه میتونه باشه. تاکتیک میتونه همه چی باشه. مثل یادم دم دانشگاه یه جریان چپی اون موقع اسمش یادم نیست، گروه آزادی کار یا چی میشه، اومد و گفت تمام قدرت به دست شورا. رفیق کدوم شورا؟ کیو داریم میگی؟ این گفت لنین هم همین الان تمام قدرت به دست شورا بشه. وقتی برایش از پایه مادیش از اون نیروهایی که زینف هم در پیاده کردنش جدا بشه دیگه خب هرچی میتونه باشه. و دیدیم که هرچی بود. چطور ممکنه طبقه کارگری که سوسیالیستی یه روز صبح تصمیم میگیره جمهوری اسلامی مترقی و اون تا دیروز داشته مزدشو میداد و حقشو میداد و جلوی فعالیتشو میگرفته، یه روز صبح به خاطر اشغال سفارت پرولتاریای سوسیالیست فکر کنه این جمهوری مترقیه. کسی میتونه اینو بگه که پایش به پرولتاریای سوسیالیست بند؟ کسی که خودش شب صبحش فکر میکنه به آکادمیست، به مسئله تاکتیک هم درست مثل برنامه آکادمیک برخورد میکنه، چون تاکتیک و تاکتیک نیروهای واقعی اجتماعی در نظر نمیگیره و نیست به راستی یک چنین نیروی واقعی اجتماعی، به خصوص اینکه پایگاه اجتماعیش دقیقا دست دیگران. 90 در تاکتیک هم از تمیز ناشینی گفتم وقتی تاکتیک باد هوا باشه، اظهار موضع‌گیری باشه، آبرو خریدن باشه، راضی کردن صفوف خود باشه، آقا موزد چیه راجع به این مرکزیت میگه؟ خیلی خب آروم شد رفت دنبال نشیفی میکنه. آخه تاکتیک برای شد یه همچی اهدافی داشته باشه، خب به مل خودم بسته به شرایط و مسئلت میشه عوضش کنه. امروز این تاکتیک فرده یه تاکتیک 180 درجه مقابل. این نااستواری به خاطر اینکه اولا به برنامه متکی نیست، قرار نیست اون هدف رو تحصیل کنه، ثانیا به یه بخشی که دارای منافع زنده و مادی هست توی انقلاب متکی نیست، بنابراین میتونه بذل و بخشش رو تاکتیکی بکنه. هر روز یه چیزی بکنه، امروز لیبراله رو بکنه مترقی، اگه دیدین جور در نمیاد و پسر خالش خیلی داره باش بحث میکنه، خمینی رو بکنه مترقی. بعد که میبینه اینطوری بد شد، داره به نفع اونایی تموم میشه که میگن جفتشون ارتجاعیان، اصلا جفتشون ارتجاعیان. متوجه این حالت تو سازمان ها بوده دیگه، اعلامیه مازه تاکتیکیشو پخش میکنه، میبینه توده ها نشریه ها نمیفروشن، جمع میکنه غروب فرداش اعلامیه جدید این روی موزه تاکتیک. این بخاطر اینکه تاکتیک به یه واقعیت مبارزاتی متکی نیست، به منافع طبقه معین متکی نیست و به یه برنامه سیاسی، برنامه طبقاتی متکی نیست، میتونه هر چیزی باشه. در وقتی که این دیدگاه داشته باشیم که هدف نهایی و اون برنامه به سیاست طبقه، به سیاست تشکیلاتی ناظر نیست، طبعا این تشکیلات اون امری که سازماندهی میکنه تابع همون تاکتیک هاست. برای مثال سازمانی که معتقده به هر قیمت باید بازگشایی دانشگاه انجام بشه و اینو میکنه امر حیات و ممات خودش، و خیلی از دانشجوی مبارزت صفوفش راه پیدا میکنه. مشخصا اون چیزی که سازماندهی میکنه، اون قشر اجتماعی که به سمت سازماندهی رو میاره، اون نیروهایی که بهشون تکیه میکنه نیروهایی هستند که ابزار تحقق اون سیاست ها باشن. اگه این سیاست مشخصا اساسا سیاست سوسیالیستی و پرولتاری تعریف کرده باشه، از روز براش روشنتره که باید بره سراغ سازماندهی طبقه کارگر اول. ولی اگه این سیاست سرنگونی باشه، اگه این سیاست فرض بکنید حتی حفظ آزادی های دموکراتیک در سطح جامعه باشه، اگه این سیاست آزاد کردن سعادتی باشه، اگه این سیاست فرض بکنید بازگشایی دانشگاه باشه که داره هویت و موجودیت یه سازمان در یه دوره تعیین میکنه، اون وقت اون نیروهایی که این به سمت سازماندهیش رو بیاره طبعا نیروهایی هستن که میتونن به پیشبرد این سیاست کمک کنن. تو کردستان هم در نظر بگیرید همینطور، اگه سیاست ما فقط سازماندهی یک جنگ مسلحانه باشه، خب طبعا هر کسی که این استعداد داشته باشه که این اسلحه رو به دست بگیره میتونه موضوع کار ما قرار بگیره بلا تردید. ولی اگه سیاست ما سازماندهی انقلاب سوسیالیستی از هم اکنون هم باشه، بدون و در درجه اول سراغ اون قشر اجتماعی میریم که در این سوسیالیسم زینه و امر خودش، سراغ طبقه خودمون. این خصوصیت خودش رو روی این سازمان ها نشون میده و چون امر دموکراسی اساسا حتی به اون معنی دنبوریده مبنای سازماندهی و مبنای درک تشکیلات این سازمان بود، اونجا که کارگر در صحنه این سازمان ظاهر میشه به صورت دموکرات پیگیر ظاهر میشه، حتی کارگر تو سازمان اگه حرف خودش بزنه چپ برسید میشه. یعنی کارگر برای سازمان پوپولیستی، برای صفحه کار پوپولیستی، نه به مسابقه سطور فقرات انقلاب سوسیالیستی، بلکه به عنوان یک دموکرات پیگیر که گویا یه رسالت خیرخواهانه‌ای داره که بیاد این انقلاب برای همه طبقات به ثمر برسونه و بره دنبالش کار خودش، به این عنوان ظاهر میشه تو تشکیلات پوپولیستی، تو تبلیغات پوپولیستی. خیلی جا میگیم پرولتاریا دموکرات پیگیره، بدون اینکه مشخص کرده باشیم چرا دموکرات پیگیره، خودش اول به چه خاطر باید داره این سازمان فرا بخونه و غیره. حتی کارگرا رو برای مبنای دموکراسی پیگیر می‌خوایم بیاریم به سوی خودمون. موارد زیادی شده
که فکر میکنیم دموکراسی پیگیره که کارگر رو جذب میکنه، در توی فکر نمیکنیم کارگری به دموکراسی پیگیر بها میره که بعضا سوسیالیسم رو درک کرده باشه. این تو تبلیغ و تعویض بعدم توضیح میدم که چطور اصلا تبلیغ سوسیالیسم به دنبال پروسه تبلیغ دموکراسی برای سازمان پوپولیستی مطرح میشه. در مقابل خب کمونیست ها واضحه طبقه کارگر رو مبنای کارشون قرار میدن، اهداف واقعیش رو براش توضیح میدن و اهداف مرحله‌ایش رو براش توضیح میدن و سازمانشون بعضاً سازمانی که موضوع کار خودش رو طبقه کارگر قرار میده. به عنوان اتحاد مبارزات به دوران میشه گفت یک کلیچیدی نبود از در یک سال آخر قبل از کنگره اول، بله ابلاغی و همه چی که برید به سمت کارگران کار رو کارگران کار کنید، ولی این ابلاغی دادن نمیخواد. اگه ما مشخصا سازمان کمونیستی باشیم که فهمیده برای چی موجودیت داره، ابلاغی دادن نمیخواد. درست بسید همین که بیتی بگیم که لطفا در هوای خوب لذت ببرد. واضح کسی که میفهمه محیط رشدش کجاست به اون محیط سوق پیدا میکنه. کسی که اساسا برای این به خودش تعریف کرده که کاری رو بکنه اون کارو میکنه، ولی کسی که براش علی‌السویه است منتظر دستور تشکیلاتی که من به کارگرا رو بیارم حالا یا برو دانشجو کار کنم، واضحه که بعدا باید مثلا موضوع کار خودش تشکیلات کمونیستی تداوی کارگر قرار بده. ادامه همین دموکراتیسم مساوی سیاست حاکم بر سازمان دموکراتیسم ناپیگیر حتی اینه که دیگه لزومی نداره با طبقات و مقوله طبقات اجتماعی طرف حساب باشه. مبارزه برای دموکراسی مبارزه است که اقشار اجتماعی و درجات مختلف مستقل از جایگاه طبقاتی که می‌بینی که توش حاضره. وکلای و انسان دوست، زنان خانه‌دار، سربازان انقلابی، کارگران، برزگران، زنبستکشان غیر پروتر کسبه در اشکال مختلفی حاضرن برای بازگشایی دانشگاه مبارزه بکنن، حاضرن برای آزادی احزاب مبارزه بکنن، حاضرن برای نفی وابستگی از آمریکا مبارزه بکنن. دیدیم که میکنن یا تو این سفور را میگن که حاضر. خب یه همچه سازمان دیگه لزومی نداره موضوع کار خودش رو به مسابقه طبقه اجتماعی در نظر بگیر، مسابقه افراد حاضر به این مبارزه در نظر بگیر. یعنی سازماندهی طبقه به صورت سازماندهی آحاد در میاد. از چون سازماندهی آحاده اون چیزی که چسب بین این آحاده میشه خود سازمان. یه کمونیست طبقه رو که میدونه که هیچ وقت نمیشه کسی از هم جداش کنه سازمان میدونه، یه کارخونه از بین نمیره، یه تشکل، یه مجموعه مجتمع کارگریه. یه کمونیست کارگرای یه کارخونه رو سازمان میده به صورت کارگرای یک کارخونه، کارگرای یک شهر رو به صورت کارگرای یک شهر سازمان میده، کارگرای یک محله رو به صورت کارگرای یک محله سازمان میده. ولی یه پوپولیست کارگر رو هم به صورت یک فرد در سازمان، در کمیته انتشارات، در کمیته پخش، در کمیته موتورسواری سازمان میده. یعنی جدا از محل اجتماعی سازمان دادن جز لایتجزای دیدگاهیه که موضوع کار خودش یک طبقه در نظر نمیگیره. چون اگه طبقه است طبقه اجتماعی، پس حتما یه جایی داره وجود اجتماعی خودش به نمایش میذاره. قبل از اینکه ما مبارزه رو شروع کنیم، مبارزه طبقاتی موتور محرک تاریخ بوده و به اعتبار جایگاه اجتماعیش این طبقه این کارو میکرد. پس باید تو همون محیط اولا سازمانش بدید. سوای سازماندهی حزبی به معنی سازمان انقلابیون حرفه‌ای تمام وقت اون بخش متشکل از نام بگیریم، خود سلولای پایه‌ای هست، سلولای کارگران مبارز در محیط کار و زیست طبقه. ولی سازمان پوپولیستی دفتر درست میکنه، دفاتری درست میکنه، آدمایی رو توش استخدام میکنه، یه کارگر، یه کارمند، یه روشنفکر و غیره. اینا به سازمان میان و اون پیوند و اون چسب و سیمکشی داخلی مبارزات اینا خود سازمانه. به واقع در سازمان سازماندهی میشه، نه اینکه توسط سازمان سازماندهی میشه، مثلا نه اینکه تشکل تودهی، در تشکل حزبی، در تشکل دموکراتیک، در تشکل علوی، در تشکل مخفی سازماندهی بشه، در خود سازمان سازماندهی میشه، یه کاره سازمان میشه. مثلا سازماندهی برای پوپولیسم میشه سازماندهی خود. یه سازماندهی خوب کسیه که بهش 25 نفر آدمی داری که حاضران با سازمان کار کنن، فوری به 5 کمیته 5 نفر تقسیم میکنه، اینا رو با هم قراراشون رو وصل میکنه، میگه این سازماندهی خوبی، به کاری هم دسته هرکی نیست. سازماندهی خوب اون نیست که پاشو میذاره توی کار کنه میده کارگران متفرقن، این تفرقه رو از بین میبره. پاشو میذاره توی شهر میده کارگران عاجزن از حتی بیان مشترک نظراتشون در مقابل بورژوازی. بنابراین میکوشه که تشکلهای مخفی علنی توی این کارگران به وجود بیاره که در مقابل هم قرار نگیره، بلکه یک پاشه در مقابل دشمن قرار بگیره. سازمانده خوب کسیه که اگه یه لیستش بدی تقی و نقی و حسن و فلان، اینا رو خوب میتونه تو کمیته پخش، کمیته انتشارات، کمیته تحقیق، کمیته موتورسواری، کمیته ضربت، کمیته نمیدونم جهل و غیره سازمان میده. این یه سازمانده خودش رو سازمان میده، آهاد خودش رو سازمان میده، به خودش میگه سازمانده. درسته که سازمانده کمونیست دو تا باشه، یکیش میره توی منطقه و باعث میشه در اثر 3 ماه 6 ماه کارش کارگرها به اشکال سندیکایی، به اشکال حزبی، توده‌ای، علنی، مخفی تو خودشون پیمانده و ارتباطی پیدا بکنن، به صورت کل واحد در مقابل بورژوازی قرار بگیرن. و تازه سر هرم این سازماندهی سازماندهی حزبی. یعنی کمونیست که پاشو میذاره یه جا کارگر متفرق متحد میشه. برای پوپولیسم اصلا این معنی سازماندهی نیست. که اون که بعداً توضیح میدم معنی تبلیغ و ترویج هم یک تبلیغ و ترویج خودمون. سازماندهی آحاد، سازماندهی افرادی به اعتبار سازمان، این جزش هم هست که سازماندهی میشه سازماندهی خود. و طبعا این دلیلش واضحه، مبارزه هم میشه به اعتبار مبارزه سازمان. یعنی اگه سازمان منو ول کنه دیگه مبارز نیستم، سازمان قرارش به من یه هفته قصد بشه من دیگه مبارز نیستم، نمیدونم چی کار کنم، و تا وقت بشه من یه مبارز پرمدعا. اینطور نیست که سازمان سازمان سازمانده مبارزه یک طبقه ایست که به اعتبار موجودیت اجتماعی خودش قبل از اینکه من شما دنیا بیاره مبارزات شروع کرده. طبقه کارگری که منافعی داره و مبارزاتش رو بر مبنای اون منافع و اون موجودیت عینی شروع کرده، منتظر ما نبوده برای تو اینکه در بیفته با بورژوازی در اشکال مختلف. این سازماندهی افراد در سازمانی است که اون مبارزه رو سایه‌اش یدک میکشه. اگه نگاه کنید تاریخچه پر افتخار سازمان مبنای افتخار عضو سازمانه، فقط نه اینکه به طبقه تعلق داره که از کمون پاریس داره میجنگه، انقلاب اکتبر جنگیده، در چین جنگیده، در ویتنام جنگیده، در ایران جنگیده. نسب هر مبارز و سازمان پوپولیستی به همون روزی میرسه که وارد سازمان میشه. من توی یکی از مقررات بچه‌ها پرسیدم رفقا چند وقت به نظر شما مبارزه می‌کنید؟ یکی گفت 3 سال، یکی گفت 2 سال، یکی گفت 6 ماه، یکی گفت 1.5 سال. گفتم خلق کرد چند وقت مبارزه می‌کنه؟ گفتم 50 سال، 80 سال. گفتم چطور ما که اینجا نشستیم وقتی از مبارزه خودمون صحبت می‌کنیم 1 سال و 2 سال و 6 ماه میاد جلو چشمون، از یه خلق صحبت می‌کنیم 50 سال، از طبقه‌مون هیچ وقت نمی‌تونیم صحبت کنیم که ما به مسابقه مبارزین صاحب ایدئولوژی و پیشتو یک طبقه معین الان 130 ساله که اون برنامه اونو منتشر کردیم. فقط این دیدگاه بریده از طبقه و به اعتبار سازمان مبارز بودن تو همه خصوصیات کار پوپولیستی هست. مثلا این که دو روز یه صف فعال سازمان پوپولیستی رو تنها بذاری میره سینما، میره انجدیه. به ندرت هستن رفقایی که وقتی که قرار تشکیلاتشون قطع میشه برن بگن خب حالا که مثلا من قراری ندارم برم یه سر بزنم این کارخونه‌هاش قضیه ببینم بچه‌ها اونجا چه تیپ آدمن. درسته که نشیه من نرسیده، ولی من که میدونم چیز جدید خیلی هو که نمیخواد وارون حرف بزنه، رو مانیفست حرف میزنه، رو برنامه، رو نشریه قبلی میره حرفو میزنه. نه قرارش قطع میشه زمین و زمان رو با هم میدوزه که این قرار رو بس کنه، برای که بدون اون قرار پژمرده است، مبارز نیست. مثل اینکه مبارزه است تنها در سازمان، نه اینکه سازمان مبارزش جلوه ای از مبارزه یک طبقه است و پیشروترین شکل اون مبارزه، و این همه به اعتبار خودشون درک کردن. از نظر سازمانی هم که سازمانی گفتم واضحه که عمل انقلابی براش میشه عمل سازمانی. وقتی سازمان پوپولیستی رو تو عمل مبارزاتیش در نظر میگید دو حالت عمومی داشتن. یکی وقتی عمل سازمان عمل مبارزاتی رو تعریف میکرد دنبال روی از عمل خود به خودی بود. مثلا میگفتن فلان سازمان در فلان تظاهرات حضور داشته، یعنی اون رفته اونجا قاطی مردم شد. در فلان کارخونه حضور داشته، یعنی اونجا قاطی کارگرها داشته کسایی رو.
یا برعکس اکسیون و عمل سازمانی صفر. مشخصا از اینجور اکسیون و عمل سازمانی صفر میشه بازگشایی دانشگاه رو مثال زد. به نحوی این تصور بود که باید تا یه تاریخ معین این قفلا رو شکست و رفت دانشگاه و برای این منظور باید نیرو بسیج کرد و تظاهرات موضعی کرد و اقدامات سازمانی کرد. حالا 500 نفر 600 نفر هر چند از بچه جرأت دارن بیان با حزب الله سنگ فرونی بکنن، اونا باید بیان و به هر قیمت این تظاهرات رو بکنن. مجاهد هم همین کار رو میکنه. مجاهد هم میخواد با تظاهرات کردن میلیشیا، یعنی بچه های محصل یک فاصله سنی معین که از اقصانوقات شهر گرد میاد و تظاهرات میکنن، یادآور تظاهرات دوران انقلاب باشه. اصلا دینامیزم اجتماعی این که اون تظاهرات یک بخشی از خود جامعه است و اکسیون توده هاست، عمل مستقیم توده هاست و این عمل مستقیم سازمان رو درک نمی کنه. این به این معنی نیست که سازمان در هیچ موردی نباید مستقیما دست به عمل بزنه، بلکه باید نشون بده که این عمل مستقیم سازمانی مشخصا در خدمت چه عمل توده ای هست. بله واضحه که یه سازمان به نیرو خودش قیام میکنه، قدرت رو میشکنه، میگه بفرما این آقا دیگه دولتی در کار نیست، میخواد تحویل بگیره یا نه قیام اوشو. ولی این به این معنی نیست که کلن هر فعالیت سیاسی رو به عنوان عمل مستقیم سازمان در نظر بگیره. وقتی واقعا میخواد بگه سازمان این کارو کرد، یعنی واقعا افراد عضو و پیش عضو و سمپات سازمان این کارو کردن به صورت فردی. و وقتی که فکر کار توده‌ای میفته، دنبال روی ساده از کار توده از توده در برخورد به مبارزات اقتصادی طبقه به خصوص، دنبال روی مطلق و در برخورد مبارزه بر سر دموکراسی، اکسیونیسم و اکونومیسم اکسیونه سازمانی مطلق. این اشکالی بود که پوپولیس خودش تو خودش نشون میده. وقتی به فکر مبارزه میفته، دقیقا چون سازمان تنها ظرف مبارزه براشه، تنها نیروی محرکه مبارزه براشه، این مبارزه سازمانی به یادش میاد. وقتی به فکر توده ها میفته، چون سازمان اونجا نمیبینه، دیگه از اونجا که هیچ حرفی بیشتر از اون نداره، فقط در مقابل توده سازمان خودشو داره، برنامه ای نداره، هدف دراز مدت نداره، آگاهی فراتر رفته از توده ها نداره، به صورت دنبال روی اومد خودشو نشون. یه نکته در حاشیه بگم، خصوصیت این تاریخ جامعه رو تاریخ مبارزات سازمانی دیدن تو سازمان پیکار خودش نشون میده و سابقه ای که سازمان پیکار برای خودش تعریف کرده. یادمه توی پولمیکی سازمان پیکار بچهای پیکاری داشتن به طوفانی میگفتن برید خارج کشور، یا ما 13 سال اینجا داریم مبارزه میکنیم. اون گفت اون موقعی که ضد باهی و مسلمان و آخوند بودیم به حساب این مبارزه گذاشتی؟ چجوریه 13 سال سازمان پیکار مبارزه میکنه یه سال ایدئولوژیش معتقده پرولتریه؟ اون اول قیام. این طرف حتی این افق دید رو نداشت که این مبارزات متعلق به طبقات مختلف بوده در طول این تاریخ. چون میدید که مال یه سازمان بوده، نه حتی یه سازمان، مال یه عده بچه های معین بوده، پروندهش کرده و 13 سال سابقه مبارزاتی میذاشت به کف دست بقیه. درسته اینو نمیدید که مبارزه مبارزه طبقه است. و درست اون لحظه ای که مبارزه طبقاتی رو سازمان میدی مبارزه، نه اون لحظه که خودت به عنوان یه فرد یه اقدامات مشخصی انجام بدی. رو تبلیغ و ترویج به دنبال اون صحبت فکر می‌کنم مسئله مشخص باشه. این معطوف بودن به سازمان که صرفاً به خاطر معطوف بودن به اهداف دموکراتیک محدود و ندیدن مبارزه مثلا مبارزه یک طبقه برای اهداف نهایی خودش از این ناشی می‌شد، رو تبلیغ و ترویج هم عملاً تأثیر خودش اینطوری داشت که از نظر فرم و از نظر جایگاه تبلیغ و ترویج، اینا تبلیغ و ترویج سازمانی بود. همونطور که سازماندهی سازماندهی خود بود، تبلیغ و ترویج هم تبلیغ و ترویج خود بود. مثلا یه نفر که میرفت به یه جمع خود تشکیلات، یه حوزه تشکیلاتی بگه چرا ما موزمون رو فلان چیز عوض کردیم، میگفتن داره ترویج. یه نفر که میرفت توی جمع خودشون اختلاف نظره رو رفع کنه، میگفتن تبلیغ. مسئله این نبود که تبلیغ و ترویج ابزارهایی که تشکیلات کمونیستی به کار میبره برای آگاه کردن توده های بیرون از سازمان خودش. اون کسی که اومده تو سازمان کمونیستی تبلیغشو شده، ترویجشو شده، اون دیگه الان نگیرنده تبلیغ و ترویج، بلکه دهنده تبلیغ و ترویجه. یه حوزه تشکیلات خودمون رو توجیه کنیم که بهش نمیگن ترویج و تبلیغ،
میگن توجیه سازمانی، معنی کردن آخرین بیانیه ها، توضیحاتی درباره قرآن ابلاغی. ولی اینو معنیه، ولی وقتی اینو میشونه جای ترویج که امرش در رابطه توده های وسیع طبقه، این دیگه میشه خصوصیت کاملا پوپولیست، خصوصیتی که نمیبینه نیرویی که بعد آزاد بشه و نیروی اون طبقه اون بعد آگاه بشه، اون بعد به حرکت در بیاد، اون بعد سازمان پیدا بکنه تا رهایی به دست بیاد. سازمان اگه منسجم باشه، سازمان اگه رو خط باشه، به اصطلاح سازمان اگه فرموله باشه، امر تبلیغ و ترویج خوب پیش رفت. بنابراین جنبش پوپولیستی اصلا دستاوری در زمینه تبلیغ و ترویج نداشت. تبلیغ شفاهی به مسابقه آژیتاتورایی که آکسیون‌های توده‌ای رو به حرکت در میارن، توده‌ها رو در حرکت روزمره‌شون تصحیح می‌کنن، شعارهای اساسی رو بین توده‌ها می‌برن اصلا نداریم. حتی به صورت خود به خودی اونایی که به وجود اومدن رو ما تا با ما میشن پچ می‌کنن، از این زیر قائم میشن. آژیتاتور علنی توده‌ای کمونیست نداره. مروج شناخته شده ورزیده کمونیست به اون صورت که مناطق مختلف کارگرای بشناسنش، بگن فلانی مسائل سوسیالیسم اومده برای کارگرای فلان باز کرده و رفته، بشناسنش تو دای زحمتش، به عنوان مروج حزب کمونیست نده. همه اینا به صورت پچ‌پچ‌های درون تشکیلاتی انجام شده. ولی مهمتر از این مضمون تبلیغ و ترویج پوپولیستی، رفیق امیر توی صحبتای در خانوما مسئله تبلیغ و ترویج مساوی پروسه رو باز کرد. من زیاد واردش نمیشم چون نوار گویاییه، پیشنهاد می‌کنم اگه رفقا دسترسی دارن اونو بشنون که چطور با این ادعا که ما از واقعیات حرکت میکنیم، از مبارزه واقعی حرکت میکنیم، عملا واقعیات مبارزه طبقاتی رو انکار میکنن، عملا کمونیسم و طبقه کارگر رو متهم به ذهنی گرایی میکنن و الان در دهن طبقه کارگر میبندن که از واقعیات زندگی خودش هست. میگه مردم نمیپذیرن که الان ما از ملیش از مصادره تمام فرض بکنید سرمایه ها صحبت بکنید، نمیپذیرن از مالکیت خصوصی و لغوش صحبت بکنید، نمیپذیرن که از جدایی دین از دولت و یا حتی از اینکه دین افیون تو دولت صحبت بکنید. اینا واقعیاتیست در بین تو دولت. طبقه کارگر میگه آخه واقعیت تر از اونی که شما میگی اونا عقب ماندگی های تو دولت، بله، ولی اونا عقب ماندگی های ذهنی تو دولت. واقعیت عینی تو دولت اینه که استثمار میشه، واقعیت عینیش اینه که تحمیق میشن، واقعیت عینیش اینه که هر روز زجر میکشن و جواب اینا رو میخوان. آیا این بیشتر واقعیت داره که طبقه کارگر استثمار میشه یا اینکه تعصب مذهبی داره؟ کدومش بیشتر واقعیت داره؟ چرا جواب استثمار شدنش رو بهش نمیگی؟ چرا به طبقه کارگری که استثمار میشه نمیگی چرا استثمار میشه؟ چرا از یه چیزایی حرف میزنی که به خیال تو واقعیت داره، جز اینه که تو اون واقعیت نمیدونی؟ جز اینه که براستی معتقد نیستی طبقه زجر میکشه، اون طبقه کارگر زجر میکشه و استثمار میشه؟ کسی که اون راجب اون واقعیت اظهار نظر نمیکنه، آیا انکار نمیکنه اون واقعیتو؟ آیا ما خودمون تو پولمیکا اون کسایی که پرده پوشی میکنن به استثمار طبقه کارگر و محکوم به بورژوا بودن و متهم به بورژوا بودن نمیکنی؟ خب کسی که انکار میکنه اون واقع اونو مسابقه واقعیت که بعد توضیح بده و ازش حرکت بکنه، اینو مجبوریم بورژوا خورده بورژوا بودن. تبلیغ مسابقه پروسه، ترویج مسابقه پروسه که اول یه چیزایی بگیم که توده ها میتونن جذب کنن و فعلا حالشو دارن و بعد اساسا امر رهاییشون رو براشون بگیم، به تدریج وقتی آماده شدن، دقیقاً در این توهم متکیه که گویا توده ها از ما به رهایی خودشون کمتر زیان دارن. یعنی امری که ما به صورت مشاهده ای حتی ادعای زیادی و تحلیلی بهش رسیدیم، اون ما با پشت و پوست خودش احساس نکرده، شبا با آسمون خیره نشده که خدایا من چه گناهی کردم که بعد سر 30 سالگی اینقدر پیر شده باشم، بچه‌ام جلوششم بمیره، زنم به اون وضعیت در بیاد، به این اصلا فکر نکرده. این براش واقعیت نیست که ما بریم جوابش رو بدیم کف دستش. ولی گفته ملا چه آدم خوبیه، دین چه چیز خوبیه، اینا رو گفته. این تو ذهن تو دا واقعیت داره، مبارزه علیه زجر که کشیده واقعیت نداره. بی‌اعتمادی به طبقه ماست، این از خودش نشون میده. بی‌اعتمادی به شعور طبقه ماست، بی‌اعتمادی به تمام حتی احساسات طبقه ما مبنی بر زجری که میکشد. همون دیدگاهی که میزد تو سر غلامان، میگفت اینا حس نداره بدنشون، همون دیدگاهی که میزنه و میگه اینا نمیفهمن درد چیه، همون دیدگاهی که گشنگی میکشه میگه اینا تالا بهتر از این چون نیدن نمیدونن زاغه نشینن. خب این پوپولیست رفتارش با طبقه ما اینه که به جای اینکه دردشو مطرح بکنه، دردشو کتمان میکنه و عقب موندگیاشو به روخش میکشه و بعد از عقب موندگیاش شروع میکنه. ما این کارو نمیکنیم. تشکیلات کمونیستی میگه اولین واقعیت که اصلا وجود فلسفه وجودی منو ساخته اینه که طبقه من استثمار میشه.
بر ثروت اضافه میکنه و هر روز محرومتره. چند هزار نفرمون باید در معادن بمیریم؟ چند هزار نفرمون باید در بیماری های ناشی از کار و مواد شیمیایی بمیریم؟ چند هزار نفرمون نباید حتی مثلا فرض کنید شادی یه خانواده عادی رو داشته باشن؟ چقدر باید از دانش اجتماع بی بهره باشیم؟ چقدر باید از سیر خرافات باشیم؟ ما نمیخوایم اینطور باشیم. این صدای طبقه ماست. اون میگه اینا واقعیت نداره. بنابراین لزومی نداره من پاسخ به این واقعیت. من از واقعیتی مثل این که میدونی که مثلا مسئله ملی چیه فقط حرکت. اونا واقعیت داره. در اینکه چه کی میگه. ولی تنها کسی میتونه تو تفهیم اون واقعیت و جایگاه درست اون واقعیت به طبقه کارگر نقش داشته باشه که از واقعیت بنیادی موجودیت اجتماعی حرکت میکنه. و اینو شروع بکنی میبینی که کلی طبقه کارگر بهتر جذب میکنه و بهتر درک میکنه. بافت چنین تشکیلات خرد بورژوایی طبعا با دیدگاه خرد بورژوایی و تشکیلاتی که حرکت میکنه از انقلابیگری محدود خرد بورژوایی نمیتونه بافت روشنفکری به خرد بورژوایی نباشه. این درسته که تشکیلات های کمونیستی هم از ابتدا با بافت عمدتا روشنفکری حرکت میکنه، چون متکی به یه دیدگاه اقتصاد سیاسی و دیدگاه ایدئولوژیکی که در وهله اول به طور خود به خودی توسط کارگرا جذب نمیشه. ولی اساس قضیه اینه که تشکیلات کمونیستی در سیر حرکت خودش اینو پیوند میده با توده های خود طبقه و به تدریج با تشکیلاتی به بافت کارگری تبدیل میکنه. تشکیلات پوپولیستی بنا به خاصیتش اصلا این خاصیت نداره که بافت روشنفکریشو به تدریج عوض کنه، بلکه تمام دیدگاهاش، تمام روشهای مبارزش، تمام خصوصیات تبلیغ و تربیت و سازماندهیش بر این واقعیت تاکید میذاره و اینو تشدید میکنه که تشکیلاتی روشنفکری باقی بمونه، تشکیلات خرد بورژوایی کارمندی باقی بمونه. اگه موقعی واقعا هیچ کارگری به طور عمده فرض کنیم سازمان اشرف دهقانی پرولتری بشه جای تعجب داره، ولی میشه تصور کرد چند تا کارمند ناراضی بشه پیدا. این تصور که فرض کنید سازمان چریکای اکثریت عمیقا کارگری بشه جای تعجب داره، برای اینکه واقعا منافع طبقه کاری اونطور نیست. باید هر روز بری بگی علت این که جمهوری اسلامی توی سر کارگر میزنه و حقوقش ازش میگیره به خاطر که طبقه کارگر دوست داره. هیچ کارگری توی این سازمان جای واقعی خودش پیدا نمی‌کنه. بافتی که این سازمان داره ناشی از مجموع عواملی است که صحبت کردم. به علاوه این که طبقه کارگری طبقه اجتماعیه که در این حال به اشکال اجتماعی زندگی میکنه. سازمان پوپولیستی آحاد رو میکنه از طبقه. سازمان کمونیستی نه فقط آحاد رو نمیکنه، واحدهای متشکل شده در خود طبقه رو به رسمیت میشناسه. یه کارخونه یه نوع تجمع کارگری، همینطور خانواده کارگری. سازمان پوپولیستی مبنای حتی عضوگیری کارگری خانواده ها نیست، مبنای عضوگیری آحاد، آحاد که بتونه خودشون رو در بس در اختیار سازمان قرار. موارد زیادی داشتیم تو اتحاد مبارزان که کارگری که آمده با ما خانواده‌اش ازش منزجر شده، نه به خاطر اینکه کمونیسم رو قبول نداشتن، حاضر بودن حتی اعلامیه سازمان ما رو برادره پدره مادره تکثیر کنه، ولی از اینکه بچه‌شو دیگه نمی‌بینه اصلا. بچه‌ش از هیئت یه انسان واقعی تبدیل میشه به دیوانه که صبح میره شب میاد، یه کارهای عجیب غریبی میکنه، چیزای عجیب غریبی میگه، دیگه عقایدش رو ابراز نمیکنه، دیگه محبتی به کسی نداره، یه آدم جدا از جامعه و جدا از زندگی اجتماعی، آدمی که چیزای عجیب و غریبی رو در بیان میکنه و اون نظرات خودش، نه فقط درد خود قبلی خانواده‌اشو بهتر برای اعضای خانواده توضیح نمیده، یه فرم بندی پیچیده هم میذاره جاش که پدر خانواده میگه یا من عقل نمیشه تو دیوانه شو. این واقعیت رو داشتیم که کارگری به خاطر اینکه سازمانی میشه خانواده‌اش به فخر کشیده میشه، برای اینکه سازمان از صبح تا شب این رفیق رو ورساته برو این بر برو اون بر، نگفته این خانواده تو چجوری باید تحویل اقتصادی بشه، نه فقط از محیط کارش جدا کرده، یه باهاش خانواده هم به فقر و بدبختی کشید. وقتی دوباره میبینیم میبینیم اون کارگر هنوز تو سازمان وایساده میگه من بالاخره نرم سر کار. این خصوصیت حتی برخورد ما با خانواده های کارگری، نه فقط رو نشون نمیدیم تو خانواده، بریم بشینیم کمونیست رو به عنوان رفیق پدر خانواده، رفیق پسر خانواده، از خودش ببینه که اصلا از بعد از چند صباح کار واقعا همون کارگری که میره خونه بغلش رو کمونیست میکنه، نه فقط اینطوری کار نمیکنه، اون یکی هم که کمونیست میشه از تو خانواده چنان میکنه که بقیه خانواده توپو لعنت میکنه. این هم یه شیوه برخورد به خانواده. با رو مرکزیت دموکراتیک به طور خلاصه میگم مرکزیت دموکراتیک هم نقض میشه توی همچین سازمانی پوچ میشه، چون مرکزیت دموکراتیک مرکزیت دموکراسی است که بین مراکز مختلف رهبری طبقه کارگر برقرار میشه و یک مرکزیت واحد بینا میده. مرکزیت دموکراتیک اون نظامی است که بین سلول‌های مختلف فعال در دل طبقه، رهبران مختلف منطقه‌ای و تخصصی بخش‌های مختلف جنبش طبقه کارگر برقرار میشه. سازمان پوپولیستی که افرادی رو مونه آهاد کنده، به اعتبار خودش فعال کرده، به اعتبار خودش سیاسی کرده، به اعتبار خودش به هویت مبارزاتی بخشیده، واضحه که رأی همون برای خود اون سازمان بی‌ارزش‌ترین چیزه و حق هم داره. من 2 دقیقه ولش کنم اون بابا هیچ کاره مبارزه. ولی سازمانی که متکی به کمیته کارخونه‌ای متشکل از رهبران عملی اون کارخونه است که کمونیست هستن و در کمیته کارخونه هستن، نمیتونه حتی گاهی وقتا دست به ترکیبش بزنه، اونا رهبری میکنن اونجا. نمونه اینو تو کمیته های منطقه فعال میشه دید، مبارزین خود اون توده ها هستن که کمونیست شدن و حس میشدن. باید نظرشون رو پرسید، باید بهشون حق رأی داد، باید نمایندگی بشن در کنگره، باید به حرفشون گوش کرد، باید موازین رو براشون توضیح داد تا درک کنن. ولی سازمان پوپولیستی در خودش جمع کرده، خودش هم میتونه مرخص، ولی چون قرار بوده به خودش بگه مارکسیسم و بگه سانتریسم دموکراتیک، یه بالاخره پوششی برای مسئله درست میکنه، میتونه میذاره سانتریسم دموکراتیک، نه سانتریسم توش از نه دموکراسی توش، و به هیچ کدومش هم نیاز نیست تو سازمان پوپولیستی. عرصه‌های دیگه فعالیت هم دقیقاً این خصوصیات داره، در مبارزه با پلیس سیاسی. راجع به این نمیخوام مفصلا وارد بحث بشم. هر ضربه‌ای که به این اشکال به ما خورده به خاطر سفی کار بود. معنیش این نیست که سازمان کمونیستی ضربه پلیسی نمیخوره. سازمان کمونیستی ضربه نظامی نمیخوره. نمیخوره. جنگ دو طرف داره، زور طرف بیشتر باشه طرفا میزنه. ولی مسئله اساسی که اینطوری نمیخوره. چرا یک کمونیست فعال در خیابون مثلا تخت طاووس با داشتن یه مقدار اسناد ریز شده در جورابش دستگیر بشه؟ معمولا یه سازمان کمونیستی ضربش اینطوریه که تو محیط فعالیتش آجیتاتوراش شناخته میشه، پلیس میریزه آجیتاتوراشو دستگیر میکنه، تعقیب میکنه این آجیتاتورا رو، روابطشون رو پی میبره، به روابط مخفی کارگرا در کارخونه پی میبره و دستگیر میکنه. این نوع ضربه خیلی کمتر بوده از ضربه‌ای که تو خیابون افتادن دنبال یه نفری که داشته بدون هویت اجتماعی، بدون شناسنامه، بدون اینکه مادر بتونه بگه مادرم کیه، پدرم کیه، بدون اینکه بتونه بگه من از کجا اومدم به کجا میرم، دنبال این راه افتادن. 10 نفر مثل خودشو پیدا کردن، یه فرقه عجیبی که جا و مکانی نداره، هویتی نداره، شخصیتی نداره، شغلی نداره، اصلا انسان اون اجتماعی نیست. خب اینا رو پیدا کردن کاری نداره، اصلا اطلاعی به سپاه پاسداران نیست، شهرداری هم میتونه اینو دستگیر کنه. عملا هم همیش کار داره شهرداری میکنه با کوپن و وسط داره. من میخوام بگم سازمان کمونیستی که روابط مخفیش به معنی مخفی کردن خودش از توده هاست، من هم مخفی کردن روابط مبارزاتی درونیش، خب عاقبت جز این نداره. من همونطور گفتم خوب ما ضربه بخوریم ولی بولشویکی خورده باشیم، بگن بابا طرف 10 تا اعتصاب و رفت رو چهارپای رهبری کرد بالاخره گرفته. ولی اینکه ما فقط راه رفتیم، خیلی هویت اجتماعی مشخصی نداشتیم و غیر دستگیر شدیم و بعد هر جای جیبونو گشتن یه کاغذ ضربه‌ورقی پیدا کردن که روش یه سری مطلب کمونیستی نوشته شده یا قرار مداری گذاشته شده، این ضربه‌ای که سازمان پوپولیستی و نمونه مسجلش هم به خصوص سوای هویت اجتماعی قرارهای مکرر خیابان. رفقایی که از شهر اومدن میدونن که ضربه ها از قرار شروع میشه به قرارها ختم میشه، تو تعقیب مراقبت فاصله قرارها رو تعیین میکنه، بعد خونه های امنه بسنه. یه نفر فرض کنید دنبال یه کارمند اداره را بیفته، میبینه که این از صبح رفت یه خربوزه خرید، رفتن پوستشو قد اون نگفتن دیگه تو کوچه، بعد رفت سر کارش، بعد رفت قصابی، بعد اومد خونه شب خورد. تعقیب مراقبت یه انسانی که زندگی توده‌ای داره ولی با یه عده چفت شده و کار مبارزاتی میکنه، چیزی زیادی دست کسی نمیده، ولی تعقیب مراقبت من میده. و مسئله اینه که قرارهای تشکیلاتی اساسی سر چی بود؟ این قرارها برای اینه که یک تشکیلات مشغول مبارزه بالفعل واقعی نیست، هر دو روزه باری باید گفتم بیاد اون شریانش رو وصل کنه که متوجه باشه ما به یه تشکیلات تعلق داره، داره مبارزه میکنه، وگرنه نه در ظرف 2 روز مرحله انقلاب عوض شده، نه در ظرف 2 روز مسائل مبارزه سیاسی و طبقاتی در سطح کارخونه و محله عوض شده، نه در ظرف دو سه روز اصول سوسیالیست تغییر کرده که بخوام چیز جدیدی بگیم ببریم، ولی قرارهای دو روز یه بار برای تا حتی 9 تا 13 16 قرار در روز یه مسئول عادی سازمان پولیسی در شهر انجام میده و همینش هم داره انجام میده و ضربه خوردن روشم اشتغال نکنه. من کلا و نکته آخری که باید صحبت کرد راجع به سبک کار اینه که اتخاذ روش‌های درست همونطور که رفیق امیر گفت منوط به تشکیل حزب نیست. اینو ما حتی فرض کنید مسئله حزبی در بین نیست، وقتی ما پی میبریم کمونیستا به این شیوه فعالیت نمیکنن به شیوه دیگه ای فعالیت میکنن، از همون زمان وظیفه اتخاذ شده. چرا؟ برای اینکه به هدفمون فکر میکنیم، به خاطر اینکه میخوایم به اون هدف برسیم. اینکه حزب رو میسازیم مسئله است، علاوه بر این که پیوند میخوره با این در رؤوس اصلی مسائل از قبیل تثبیت سلف کار چه نقش تعیین کننده در راه تشکیل حزب داره. این تو بحث قبلی به اندازه کافی باز شد، من روش تکیه نمیکنم، فقط اینو خلاصه میکنم. ببینید رفقا، ما یه جنبش کمونیستی امروز به وجود نیامده. جنبش کمونیستی خیلی وقت به وجود آمده، اهداف خودش رو تعریف کرده و دستاوردهای عظیمی داشته. خودتون رو تنها حس نکنید، من رفتم مدرسه فلان اون کارگاه کار کردم و بعد به کومله پیوستم، به الف مکاف پیوستم. خودتون رو این جریانی بگیرید که از مدت ها پیش دستندر کار به وجود آمدن این انقلاب اجتماعی با یه بورژوازی جهانی طرفی که ضربه میزنه به ما، عقبمون میشونه، پیشروی میکنیم، سنگرای رو میگیریم، از دستمون در میاره. آخرین سنگرایی که گرفتیم تو انقلاب اکتبر بوده. به راستی اگه بخوایم فکر بکنیم تو انقلاب ما پیشروی کردیم، سنگرای جدی رو گرفتیم. ولی مسائلی که اون موقع برامون اون حدت رو نداشت، عملا نشون داد که میتونه به چه اندازه تعیین کننده باشه. ریویژیونیسم تحریف نظرات ما و رسوخ نظرات و روش‌های طبقات دیگه در صفوف خود ما و این شرایطی رو به بار آورد که ما از اون روش‌ها دور افتادیم. در غیر این صورت وقتی اینو در نظر بگیریم، مسئله اساسی اینه که ما به مثابه یک نیروی سیاسی جهانی مشخص با عقاید مشخص روش‌های خودمون رو داریم. لازم نیست ما راجع به سبک کار خودمون ده ها رساله و کتاب بنویسیم. این مسئله ساده و مشخصی، ناظر کردن اهداف و سیاستامون به کارمون. یعنی چی؟ یعنی کارمون بتونیم به روشنی ببینیم که در خدمت اون سیاست داره عمل میکنه. اهدافمون روشنه، ناظر کردن این اهداف و سیاست ها به کارمون روشنه. برای مثال شما کومله رو در نظر بگیرید، اهداف و سیاست ها چیز پیچیده و مبهمی نیست. یه برنامه حزب کمونیسته، یه برنامه خودمختاری در کردستانه، یه قدنامه های کنگریست. فعالیت تصحیح سبک کار تو کومله معنی چیزی جز این نیست که این سه سند اساسی که سند اهداف کومله و روش های کومله محسوب میشه عملا اتخاذ بشه دیگه. هر ارگان تشکیلاتی به سهم خودش در خدمت این کار کنه و تشکیلات به مثابه ارگانیزم در این رابطه کار بکنه. این سبک کار ما رو به اندازه کافی متمایز میکنه. برای چی؟ برای اینکه تو گرایش های دیگه ای که در احزاب سیاسی دیگه و حتی گرایش های دیگه در جنبش کارگری رو ما به خوبی با سبک کارشون از دور هم تشخیص میدیم. شما به شما بگن توده یا چطور کار میکنن، فوری میتونید بگید چطور کار میکنن. میتونید بگید از کیا کمک مالی میگیرن. میتونید بگید چه جوری عده توده ای که دور هم جمع میشن فعالیت خودشون آغاز میکنن. میتونید بگید با کیا تماس میگیرن. سرشون به کجا بنده. از صبح تا شب چه میکنن. میتونید بگید آنارشیستا چه میکنن. میتونید بگید اکونومیستا و ترید یونیونیستا از صبح تا شب چه میکنن، چه بحثایی میکنن، با کیا میکنن. جنبش ما انقدر بدی روشاشو متمایز کنه که هر کسی از بیرون بتونه بگه کمونیستا اینجوری کار میکنن. و این جوری که کار میکنیم ابدا قامز و پیچیده نیست. ما تو این سمینار یه مقدار روسیم و بیشتر وظیفه سازمانات که روی جزئیات این دقیق بشن و این روشا رو مشخص کنن. ولی اساس این قضیه اینه که سیاست برنامه و سیاست سازمان، یعنی برنامه و سیاست حزب، برنامه و سیاست طبقاتی به روش‌های روزمره ما ناظر باشه. اون ناظر باشه، نه اهداف کوتاه مدت، نه اهداف مقطعی، و فقط در پرتو اون برنامه و سیاست باشه که اهداف مقطعی برای ما جاشو پیدا می‌کنه. یه نکته که من فکر می‌کنم باید حتما بگم اینه که